أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية الصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهاد المهدي محمد بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الى الله. امیر المومنین علیه السلام فرمودن که دشمنان ما ملاکشون برای عمل شیطانه، همه یک نفر رو نگاه میکنن. یعنی اگرم اینجوری نبود کار به اینجا نمیرسید. الان دشمن دین تونسته دیگه دین اسلام، حالا ادیان گذشته هم البته همچنین، الان هم حساب بکنین در این 1400 ساله بالاخره اینها حتما یک مدیریتی داشتن، حتما یه مرکز کنترلی وجود داشته که اینا تونستن در برابر حاکمیت اسلامی قد علم بکنن، حکومتی که پیغمبر اکرم تشکیل داده، حکومتی که امیرالمؤمنین علیه السلام میبایست دنبال میکرد و ائمه معصومین برترین های عالم از همه حیث، توانمندی علمی، توانمندی معنوی، توانمندی اجتماعی، سیاسی، از همه حیث کامل بودن، عصمت، پاکی، طهارت، عدالت، کرامت، سیادت، همه اینها رو شما حساب بکنید در وجود ائمه علیهم السلام مملو وجود داره، پر وجود داره. خب چه جریانیه که اینقدر قدرتمنده میتونه بیسته در مقابلش؟ الان بعد از 1400 و حدود 50-60 سال هنوزم که هنوزه اون تمدن عظیم اسلامی مستقر نشه، اون حاکمیت اسلامی مستقر نشه، خب قطعا این باید یه مدیریت دقیقی پیش باشه. نمیخوایم بزرگ نمایی بکنیم ولی نمیتونیم به واقعیت هم چشممون رو ببندیم. نمیشه آدمای زمینی، انسانهای پستی که یا اسیر شهوتن یا اسیر پولن یا اسیر مقامن یا اسیر بالاخره اسیر معاصی و گناهان و دنیا و اسیر اینها هستن، اینا انقدر قدرت ندارن، از اینا بر نمیاد که بتونن. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم و الله متم نوره. اینا میخوان نور خدا رو خاموش کنن. خب نور خدا خاموش نمیشه، اما نور خاموش نمیشه، اون حقیقت رو نمیتونن از بین ببرن. شیطان هر چه قدم که توان داشته باشه و از ناب شیطان نمیتونن خدا و نور و حقیقت رو از بین ببرن، ولی جلوی حکومت رو میتونن بگیرن، همونطور که گرفتن تا حالا میتونن. بعدم خدای متعال میفرماد چجوری این کارو میکنن. اونا از همدیگه حرف میبرن، یعنی ولایت همدیگه رو میپذیرن، ولایت همدیگه رو میپذیرن. خیلی این نکته است. ما چیزهایی که این طرف داریم اون طرف، حالا یا به تطمیع یا به القا یا به تهدید، به هر چی بالاخره این مدیریت رو اعمال میکنه، میپذیرن. یه جمله ای رو وقتی آقا میفرمودن مثلا آمریکا و انگلیس و فرانسه و نمیدونم عرضم بزرگتون که اسرائیل و اینا همه از همدیگه حرف میبرن، اینا همدیگر رو هدایت میکنن، همدیگر رو کمک میکنن. تا هواپیمای روسیه رو زد همون روز پناه برد به ناتو. خب دارن دیگه، هوای همدیگر دارن. همون روز رفت در پناه ناتو و امریکا اومد دفاع کرد، ناتو اومد دفاع کرد که بتونه مثلا دیگه ترکیه رو یه جوری از این مخمصه روسیه نجات بده. اینا هوای همدیگر رو دارن. بعدم شما هوای همدیگر رو دارن که روح هوا آدم نمیتونه حرف بزنه، حتما برنامه ریزی دارن، حتما برای این نظامشون اصولی دارن، قواعدی دارن. شیطان این که تا امروز تونسته صد عن سبیل الله بکنه به وسیله شیاطین انسی، به وسیله شیاطین جنی، یعنی مدیریت کرده دیگه، توان گذاشته مدیریت کرده، از نقطه ضعف انسان استفاده کرده، اومده غالب شده. از روز اول کارش رو شیطان دقیق شروع کرد. وقتی گرفت سراغ آدم و حوا، شیطان فهمید چه قصه ایه. خدا همین جوری نور ولایت رو در پشت آدم قرار نمیده، قصدی داره همین جوری نور پنجتن در پشت آدم قرار نمیگیره و بعدم ملائکه مأمورشن به سجده بر آدم. نه، خدا برنامه داره. لذا از روز اول شیطان نگفت حالا بذار این آدم ببینم زندگیش چی میشه، حالا بذار پیش بره. از روز اول سعی کرد که انسان رو از اون جایگاه رفیعش نازل کنه و کرد، انقدر تلاش کرد تا تونست این کار رو انجام بده. از غفلت آدم استفاده کرد، انسان رو وسوسه کرد، آدم و حوا رو وسوسه کرد، هر دوشون، پدر و مادرمون رو شیطان وسوسه کرد. از همون روز اول وقتی وسوسه کرد فهمید ها میشه. یادتونه کی بود؟ وقتی که جای امیرالمؤمنین کسی خلیفه شد، امیرالمؤمنین گفت این اولین کسی که اومد بیعت کرد، فهمیدید کی بود؟ یه پیر مردی بود. گفتن که نه نفهمیدیم کی بود. گفت دیدی چی گفت؟ اون اولین کسی که اومد بیعت کرد با خلیفه اول شیطان بود که گفت الیوم کیوم آدم. یعنی اگر اون روز آدم و حوا رو وسوسه کرد، قصدش انحراف شخصی آدم و حوا نیست، قصدش این که حالا آدم الان جایگاه خوبی داره تو بهشت پیش خدا عزیزه، من یک کاری کنم از چشم خدا بیفته آدم. نه، این حرفا نیست. اینقدر شیطان کوچولو نیست، اینقدر هم دیگه کوچیک نیست. حواس شیطان جمعه. گو این نور ولایت رو، حاکمیت الهی در همه عالم رو وقتی خدا در پشت آدم قرار داده، خدا میخواد این آدم رو خلیفت الله کنه، جانشین خودش کنه. نتونست اینو تحمل کنه، کبرش، غرورش اجازه نداد. شیطان خودی بود، کافر که نبود، خودی بود. گفت خدا میخواد اینو جانشین خودش قرار بده، چرا منو قرار نده؟ از روز اول وقتی آدم رو وسوسه کرد اون گیاه نزدیک بشه یا بخوره از اون نهال یا گیاه یا گندم یا هرچی، از روز اول تو سر شیطان مدیریت بود، حاکمیت بود، حکومت بود. شما الان هم نگاه بکنید تمام ابزار شیطان در خدمت حاکمیت، در حکمت، در خدمت حاکمیت. امام معصوم علیه السلام فرمود شر منشأش عداوت با ماست، خیر منشأش ولایت ماست. شیطان از روز اول به فکر این بود که الان رسیده. 1400 سال تونسته حکومت خدا رو عقب بندازه، 1400 سال برترین دین رو تونسته معطل کنه، عناصرش رو تونسته منحرف کنه، تونسته دیگه. اون وقت شیطان آیا به ذات قدرتمنده؟ من جایی ندیدم از قدرت شیطان خدا حرف بزنه. از ویژگی ها و توانایی های خدادادی او خدا حرف میزنه و مکرش و دشمنیش و عداوتش، اما قدرتی که انسان نتونه مقابلش بایسته رو نه، خدا هیچ وقت اینجوری نگفته. خدا هیچ وقت به شیطان چنین قدرتی نداده. این نامه‌ای که به اوباما نوشته بود آیه شیرازی، اونجا یه حرفی میزنه به آمریکا رو میندازه، استدعا میکنم، خواهش میکنم که شما مثلا عربستان رو کمک نکنید، عربستان آدم کشه، نمیدونم جنایت میکنه، چه میکنه. شما قدرتمندید، شما میتونید آرامش رو به منطقه برگردونید، شما میتونید فلان، ما اهدافمون با شما یکیه. این جمله تو نامه ایشونه. استدعا میکنم مثلا شما کمک ریاض رو صرف نظر کنید تا این جنایت نکنه. این جنایتکار اصلی عالم، شیطان بزرگ عالم، عربستان میشه. خدا آمریکا چی میگه؟ نه، ما و شما اگر چنین بکنید، به این چی ندید، ما من و شما با هم به هدفمون میرسیم. این مشترک. جای دیگه میگه شما توانمندید، شما قدرتمندید، شما میتونید تو این منطقه آرامش برقرار بکنید. این نگاه به شیطان، خب نگاه حقیرانه و ذلیلانه و نگاه غلطیه. اما توانایی شیطان رو نمیشه نادیده گرفت. توانمندیش چیه؟ توانایی منظورمون قدرت نیست. توانایی یعنی اون قابلیت ها، اون ظرفیت ها. از روز اول تمام ظرفیت ها و قابلیت هاش رو شیطان به کار گرفته برای مستقر نشدن حکومت خدا در روی زمین. اینقدر براش این مسئله مهم و اساسیه که نفر به نفر خودش شخصا نظارت میکنه کار درست صورت بگیره. یعنی واقعا نفر به نفر تو انحراف یک انسان دستش در نمیره، یک نفر در نمیره. الان این انسان‌های حقیر و پستی که امروز هستن میگن نمیدونم بابا ما کاری نداشته باشیم، صلح کنیم، چه کار کنیم، بسار اینا میگن بابا ول کنیم دیگه، اصلا دنیا رو چه کار داریم ما به دنیا؟ ما کی گفته میخوام تمدن میخوایم؟ چیز نمیخوایم بسازیم. قدرت ها دارن زندگی میکنن، قدرت دارن، ما هم قدرت خودمون رو برای خودمون زندگی کنیم دیگه. ما هم این وسطه برای خودمون کسی باشیم، چیکار داریم به دیگران؟ اینقدر آدمای حقیر، یعنی آدم ها واقعا حقیرن، واقعا حقیرن. آدم میگه خدایا آدم چی کار میکنه که انقدر کوچولو میشه؟ انسان نفخت و فیه من روحی، انسان چقدر روحش بلنده به اندازه خدا. انسان دیگه، انسان وصله به بی‌نهایته. بعد چجوری یک انسان راضی میشه به اینکه انقدر کوچیک ببینه، فقط خودشو ببینه؟ وای دیگه مثلا اونو ولش کن، نفسشو ببینه. یه خود جلوتر بره مثلا دیگه فامیل و قوم و خیش خودشو ببینه. یه خود جلوتر میره شهم شریای خودشو ببینه. یه خود جلوتر میره هم ولایتیاشو ببینه. یه خود جلوتر بره هم وطناشو فقط ببینه. دیگه به جلوتر نمیره. دیگه خودشو بکشه دیگه حس وطن دوستیش مثلا دیگه گل میکنه. چه آدمو حقیرن، چه آدمو کوچولوان اینجوری. بعد آدم کنار آدم های بزرگ قرار میگیره، نگاهشون خدایا تو زندگی اصلا نه عمق نهایت نداره. چه نگاه عمیقی دارن به زندگی، به زندگی نگاه عمیقی دارن. میگی تو میخوای به کجا برسی؟ دنبال کلمه میگرده که واسه بگه اصلا اون جایی که من میخوام برسم جا نیست که بخوام مثلا معین بکنم، من حالا میخوام برم. من زندگیم که مادی نیست که همینجوری نگاه کنم بگم مثلا من میخوام به اینجا برسم، من میخوام خونه داشته باشم، نمیدونم بچه داشته باشم، مثلا اینجوری خدم و حشم داشته باشم، پول داشته باشم، مقام داشته باشم. حالا همه اینا رو گرفتی، بعدش میگه خب دیگه 60 سال عمرم تمام میشه دیگه، میخوام به اینجا برسم، مقام، پول، تا بی خوب 60 سال که عمر تو تموم نمیشه، 60 سال زندگی مادی تموم میشه، بعد تازه زندگی حقیقی شروع میشه، بعدش میخوای چیکار کنی؟ میگه من به اوناش فکر نکردم. خب ببین این آدم کوچولوئه دیگه، این آدم فقط اینجا رو دیده، این آدم کوچولوئه، این آدم حقیریه. شیطان خسته هم نمیشه، خسته نمیشه، خسته نمیشه. اگه به اندازه شیطان که توصیه های خدا گوش میکنه ما گوش میکردیم به همه جا رسیده بودیم. خسته نمیشه. این هفته مقام معظم رهبری دو روز پیش در جمع فرماندهان گردان های بسیج مطالب خیلی مهمی رو عنوان کردن و ما هم بسیجیم دیگه انشاءالله. بعضیش دردمندانه بود، هم بعضیش خیلی هوشمندانه و دقیق. همش هوشمندانه و دقیق بود، هشدار بود، اخطار بود. سه تا اولویت برای ماها شمردن. اولا که فرمودن که باید بسیج رو خوب بشناسیم، دقیق بشناسیم، این واقعا هست. بعد سه تا اولویت برای ما شمردن. اولویت اول طهارت و پاکیمون، اولویت دوم بصیرتمون، اونم تو فضای دشمن شناسی داخل و بیرون. اولویت سوم آماده کار بودن، کمر بسته بودن، پاکار بودن، آماده بودن. آماده بودن یعنی چی؟ آماده بودن برای هر کاری، در هر زمانی، در هر جایی. خب این یه ایمان بزرگ زیادی میخواد، یه نشاط میخواد. من یه وقتایی یه جوری زندگی میکنم که بهش بگی برو فلان کاری انجام بده، یه حال نداره، یا نه کار داره، کار داره، کارهای رو زمین مونده زیاد داره. آدم چجوری زندگی بکنه که هر وقت بهش دستوری دادن هیچ کاری نداشته باشه؟ ابی عبدالله اومد تو مکه و من کان فی اینا بازلن مهجتم و بطن الله لقاء الله نفسه فلیر هر معنا. یعنی هرکی کار نداره پر من بیاد، کار نداره دیگه، هرکی میخواد جونشو بده بره. خب حسین چی میخوای؟ قربونت برم. نفرمود هر که میخواد در راه خدا جهاد بکنه بیاد که حالا مثلا چند درصدش ممکنه پیروز بشه چند درصدش شکست. فرمود من کان فی اینا بازلن موجته با هم بیاد. بازلن موجته یعنی هیچ کاری نداره، یعنی همه کاراشو انجام داده، همه چیش رو به راست. آقا یعنی میشه مگه آدم کاری نداشته باشه؟ تا تو زندگی رو چجوری ببینی، تا تو زندگی رو چجوری ببینی. اگه زندگی رو این دنیایی ببینی همیشه هشتت که رو نوهت، همیشه سرت شلوغ، همیشه هم کار داری. اما اگر زندگی رو حیات طیبه ببینی، اراده خدا ببینی، وقت اون موقع دیگه میگه الان جانتو بده. میگه بفرمید، بفرمید. امروز تو ختم شهید، چهلوم شهید علی دوست رفته بودم صبح، یکی از بچه های خود هیئت که تشریف میارن گاهن، جوانی هن، من نمیدونستم ایشون پاسدار بچه های تکاور سپاه اردوها و اینها با ما میومد و یه نوجوانی یه گوشه‌ای بود. ایشون یه پیام داد آقا ختم امروز کجاست بیاید. من خواهدم خواهدشون نسبتش چیه با این شهید. رفتم، نیروگاه بود ساعت 10 تا 12. بعد اونجا دیدم ایشون با لباس تکاوری سپاهه، بعد داشت تعریف میکرد از شهادت ایشون، میگفت 10 متری من شهید شد. من همینجوری موندم. مثلا ایشون تو اردوها تو هیئت گاه هر یه جاهایی با ما میومد تو همین مرسه امام صادق، مثلا آدم میگو بیه نوجوان خیلی ساده سر زیر و هیچ کسی هم کاری نداره، بعد ماشاءالله جوان موفقیه. بعد گفتش آره اینجوری شهید شده. بعد یه چیز جمله‌ای که گفت این بود، میگو فلانی چند روز قبل از شهادتش دقیقاً به هر چیزی که ما راجع به شهدا از شما شنیده بودیم دقیقاً به همه اونها رسیده بود، همش رسیده بود. یعنی ما اون چیزی که شنیده بودیم از شهدا تو این میدیدیم. بعضی اینجوری زندگی میکنن، هی شما به ما میگفتید آقا نسل شما زمان شما بفرمایید. خب این چی میگی؟ بفرمایید. فقط همین دهه محرم 67 تا شهید دادید، فردا هفتشون رو دوباره دارن میارن قم میخوای تشییع کنید. خب اینا رو چی میگید؟ فهم میکنن الان یه جوری شده رفتن اونجا و یه ترکشی هم همین جوری اومده خورده به حضرت عباس، پشه میاد میخوره تو صورتت حساب داره، چه برسه ترکش؟ پشه میخوره تو صورتت حساب کتاب داره. حداقل اینو من دیدم دیگه به عینه، با زیر بارون تیر و ترکش میفرستن خدای چیکار میکنی؟ الان هستش یه جوونیه تو قم، ماها سنان سوری است، نه سپاهیه نه بسیجیه، هیچی نیست، ولی از یه طریقایی رفته و داره می جنگه اونجاست. کلی هم از اینا سر بریده، از این نامردای داعشی. خب نمیشه آدم مثلا یه ترکش همینجوری یه تیر همینجوری بیاد برش بخوره. اتفاقا من میگم خدا کنه شهید بشه بنده خدا، یعنی ولی مگه به حساب کتابه کسی شهید بشه؟ کسی شما جراحت هم وردارید تو جنگ حساب کتاب داره، همه چی حساب کتاب داره. شیطون برای تک تک ما نشسته برنامه ریزی میکنه، برای تک تک ما نشسته نیرو میکاره، برای تک تک ما در وجود ما زاد و ولد میکنه، در وجود ما مولود خبیثش رو رشد میده تک تک. چرا؟ چون برای شیطون مهمه با قدرت حاکمیت خدا در بیفته و افتاده. میدونه نهایتش هم کار خدا بار میشه ها، میدونه نهایتش هم شکست، میدونه نهایتش هم جهنمیه، منتها تو این فرصته میگه من که جهنم میخوام برم، بذار تا میتونم بجنگم با خدا. دفعه نکنین شیطون یه درصد هم امید پیروزی برای خودش میدونه، نه میدونه، خدا رو میدونه. کاش به اندازه شیطان همت داشتیم. میدونه شکست قطعی داره و دوزخه و خسته نمیشه. خدای آدم بعد یاد بگیره از دشمنش. لقمان ادب از که آموختی از بیادبان، دشمنش آدم یاد بگیره. میدونه دان جهنمه، خسته نمیشه. وقت من میدونم این طرف سعادته، بس اینو باور کنیم. آقا شما الان دارید ما را از شیطون میترسونید، نه من دارم توانایی شیطونو میگم. اتفاقا شما تو راه بندگی مطمئن باشید، بخواد خدای متعال و شما خودت اراده کنی به شیطان میتونی غلبه کنی. چرا؟ چون شیطون هر چه قدم توانمندی داشته باشه اندازه خدا که توان نداره. که خدا گفته من تو مقابله با شیطان میام. خب آقا چی فرمودن؟ این آمادگی. بعد آفتهای شخصیتیمونو گفتن. آفتهای شخصیتیمون چی بود؟ اولیش غرور. یعنی چی؟ اولیش یعنی چی؟ یعنی نفوذ شیطان. این نفوذ شیطان اولین چیزی که شیطان داشت و شیطان رانده شد بیاد سراغ ما. شیطان اولین کاری که میکنه ما رو مبتلا به غرور میکنه، چون میدونه غرور ما رو اپا میندازه. میدونه، میگه بابا من منبری عرش بودم با غرور و تکبر. حتی یه روز به پیغمبر نصیحت میگن، گفت پیغمبر هر کاری میخوای بکنی بکن، کبر پیدا نکن، غرور پیدا نکن. ببین منو میبینی اینجوری شدم، من مشکلم غرور بود. شیطان پیغمبر نصیحت میکن. غرور یعنی چی؟ غرور یعنی نفوذ شیطان. یعنی ما یه جایی خاکریز نرم بوده، یه جایی را دادیم، شیطان اومده مسلط شده، اخ ما رو آلوده به غرور کرده، تکبر کرده. حالا دیگه تکبر. آقا به بسیج میفرماد مواظب آفاتش باشید، اولش هم غرور. این از اون هشدار هاست، این از اون کشیده های تربیتیه. واقعا راست میگه آقا، راست میگه آقا، راست میگه. ما اگر غرور نداشتیم دست جوانای مردم رو راحت میگرفتیم، میآوردیم با دین آشنا میکردیم. بخشش به خاطر غرورمونه. کار نمیکنیم، بخشش به خاطر غرورمونه. من با این کار کنم، من برای این مجموعه کار کنم، من برم خودم به سختی بندازم که مثلا فلان جوونک چی بشه برگرده به من، چه همش غروره. آدم باید ایثار بکنه دیگه، جبهه مقابل غرور، یعنی جریان مقابل غرور چیه؟ تواضعه. ما نه تنها نباید غرور پیدا بکنیم، باید متواضع هم باشیم. بابا به حضرت عباس کار سختیه تواضع. نمیشه به کسی بگی آقا تواضع داشته باش، اونم بگه چشم. تواضع فرمایشی نیست، تواضع اینجوری ایجاد میشه، تو باید خودت رو کسی نبینی تا بتونی متواضعانه زندگی کنی با مؤمنین. تواضع اینجوری، یحبهم و یحبونه، اینا عاشق خداان، خدا عاشق اینهاست، از علتن هر مؤمنین. این رابطه با خدا که درست میشه، یه نفر وقتی در برابر اقیانوس قرار میگیره یه کرکوپرش میریسه. آدمایی که میبینی در برابر مؤمنین تواضع ندارن، غرور دارن، این مظلومین بیچاره ها، مظلومین خودشون به خودشون ظلم کردن ها، این بیچاره ها معلومه که بزرگتر از خودشون نیدن. تو اگه بزرگتر از خودت ببینی متواضع میشی. آقا امام حسینیه، به حضرت عباس نیست. امام حسین رو دوست داره، امام حسین رو ندیده، عظمت امام حسین تو وجودش نیفتاده. عظمت امام حسین تو وجودش بیفته مگه اینجوری میشه؟ عظمت دین تو وجودش نیفتاده اینجوری شده. عظمت دین، عظمت خدا، خدا حساب نمیبره، نمیبره. کسی که خدا حساب ببره اینجوری نمیشه که قربون حضرت خضر برم، آخ فداش بشم، چقدر من این مولا رو دوست دارم، چقدر ایشون بزرگه، چقدر آقا معظم رهبری. مناجات حضرت خضر رو در بیان امیرالمؤمنین به ما بسیجی ها گفتن نگاه کنید، امیرالمؤمنین در کومیل، در دعای کومیل از جهنم حرف میزنه، بسیجی ها فهم میکنن جهنم نمیرن، غرور، غفلت، غفلت و زرق و برق دنیا. زرق و برق دنیا نتیجه همون غرور و غفلته. یعنی اگه کسی منیتش مهم نباشه، حاضر نیست به خاطرش دنبال زندگی راحت باشه. این منیتشه که این برده دنبال زندگی راحت، بلا هرچی داشته باشه بذر میکنه، خرج میکنه، میرزه پای مردم. امیرالمومنین زهدشو، دوستان خدا یکی از ویژگی هاشون زهدشونه، زهدشون سادن، زندگیشون ساده است. خب حالا ما به مناسبت به همین بحث غفلت هم رسیدیم. ما تو بحثمون یکی از راه‌های دیگه نفوذ شیطان بحث غفلته. توی توصیه‌های پیروز آقا هم به ماها هشدار نسبت به غفلت بود. غفلت، غفلت. حواستو پرت میکنه، شیطون یه کاری میکنه حواست پرت بشه، اولویت‌هات عوض میشه، اولویت‌هات عوض میشه، حواست به یه چیزای دیگه مشغول میشه، بعد ضربه رو میزنه. شیطون اینجوریه، شیطون اینجوریه. مبارزه کردی چجوریه؟ تو داری هوای چپ دروازه رو داری، توپ میره تو راست دروازه، هوای راست دروازه رو داری، توپ میره تو چپ دروازه، هوای پایین رو داری، پاهات باز نشه توپ رد بشه، توپ از بالا سرت رد میشه. اخیراً هم که دیگه مدل های جدیدی بلدن دیگه، اصلا توپ رو میزنه به تیر، مستقیم میزنه به تیر دروازه. تو میگی خیالت راحت شد، توپ خورد به تیر، یه فیلمی رفت تو دروازه. یعنی دقیق ضرباش جوری میزنه این توپ، میره به تیر خورد با ما، الان خیالش راحته این به تیر میخوره. منتها دیگه نمیگه این چرخش توپه، این با کنار پاش یه جوری به توپ زده، این مستقیم نمیره بخوره به تیر برگرده، نشسته اینا رو محاسبه کرده این بازیگر. اگه لگد پشت توپ بزنه مستقیم میخوره به تیر، کمونه میکنه میره یه جای دیگه. نه بابا، اینو هدایت داره میکنه، ضربهشو یه جوری زده، چرخش توپ هدایت شده است، میدونه کجای این میخوره به دروازه که باعث میشه بره پشت دروازه، بره تو تیر. این محاسبهشو دیگه ندیده اون دروازه بان. یا دیگه اینها دیگه داره میاد تو تا یه خود خلاص میشه میره تو دروازه. چی شد؟ هیچی، گله رو خورد. شیطون اینجوریه، از غفلت استفاده میکنه، تو رو مشغول یه کار دیگه میکنه، یه چیز دیگه رو برات عمده میکنه، ضربه رو میزنه یه جای دیگه. یه دفعه میبینیم مثلا میگم ها، یه مسئله خانوادگی برات درست میکنه، درگیر یه موضوع خانوادگی میشی، یه دفعه یه جایی دیگه ضربه میخوری. درگیر یه موضوع رفاقتی میشی، یه دفعه تو خانواده ضربه میخوری. درگیر یه موضوع مثلا درسی میشی، یه دفعه پولت مشکل پیدا میکنه، درآمدت خراب میشه. مدیریت میکنه. امیرالمومنین یه صحبتی دارن راجب معاویه، واقعا اینجوریه، یعنی آدم میفرمان که معاویه مثل شیطان میمونه. معاویه از غفلتت استفاده میکنه. یه کسی معاویه بهش یه نامه نوشته بود، تردید تو دلش ایجاد میکرد نسبت به امیرالمومنین. آقا میفرماد که قد عرفت ان معاویه كتب اليك يستذل لبك ويستفل غربك فاحذروه. شنیدم یه نامه معاویه بهت نوشته عقل تو دچار تردید کنه، ارادت تو سست کنه، مواظبش باش. فحذرو فانما هو شیطان. معاویه شیطونه. فانما هو شیطان یعتل مرآ من بین یدک و من خلفه و عن یمینه و عن شماله لیقتحم غفلته و یستسلب غرته. چقدر قشنگه این جمله. میفرماد معاویه یه وقتی تو جلو رو داری مواظبت میکنی از سمت راستت میاد، یه وقتی سمت راستت رو داری سمت چپت میاد، یه وقت سمت چپت رو داری از پشت سر میاد. چرا؟ چون دنبال یه لحظه قفلت تو میگرده. معاویه هیچ وقت نمیاد تو روت مستقیم بزنه تو بگی های گفته شیطون این کارو نکن، من میگم چشم. یه وقتایی پاشنه آشیل توه، از پاشنه آشیلت استفاده میکنه، از قفلتت استفاده میکنه. شیطان این ویژگی رو داره، شیطان این ویژگی رو داره. پس یکی از راه‌های نفوذ شیطان تو وجود آدم و زدن ضربه فراموشی است، غفلت است. یه جاهایی آدم از دستش در میره، راجبش فکر نمی‌کنه، یعنی از همونجا می‌خوره. از همونجا می‌خوره. یه کسی لا اله الا الله، یا حالا گرفتن و زندان و میگه بهش گفتم که تو آخه چجوری زنت تو در اختیار این قرار دادی؟ میگه مولا ما متوجه نشدیم، من جز این مخالفینش بودم، رفتم باهاش صحبت کردم، از یه ناحیه از یه جایی وارد شد، گفت ولایت، من ولایت دارم، ولایت بر قرآن سره، میتونه آیات قرآن هم بالا پایین کنه. میگفت کاری کرده بود که جمع ما ماه رمضان نه نماز میخوندیم نه روزه میگرفتیم، همه هم قاری قرآن.
میگو به من گفته بود که ولایت احکام دست ولیه، من ولی شما بهتون میگم این ماه رمضون لازم نیست روزه بگیرید، نمازم نمیخواد بخونید. گفت یه دفعه دیدم که اون محیطی که مثلا یه منزل همه قاری هن، حافظ و قاری و چی و چی، گفت یه دفعه تو ماه رمضون دیدم که خلوت شد، دیدم اینو همه رفتن. گفتم کجا رفتن ساعت 3 بعد از ظهر؟ همه تو دفترهاشون بودن. گفت رفتم خود اتاقا رو گشتم، دیدم تو یکی از اتاقا رفتن، زن و مرد قاطی همدیگه دارن قضا میخورن. گفت دوربین برشتم شو کنم فیلم بدهی کردن با موبایلم، ساعت اول گرفتم بعد قضا خوردن اینا رو. یه دفعه از یه جایی ورود میکنم نماز بخ... خب اگه بخواد افکار پلید و شیطانی خودشو به اینا نفوذ بده باید کاری کنه اینا واجبشون رو ترک کنن، یه کاری کنه حرام انجام بدن، میشه دیگه. اصلا برای این رفته بوده که با قرآن آشنا بشه، نمازشو گذاشته کنار، روزشو گذاشته کنار. بعد خیلی جالبه برنامه ریزی کردن برای این که یه تیمی درست کنی، خود این برنامه ریزیه خیلی مهمه. این برنامه ریزی کردن کیو از کجا جذب بکنه؟ مثلا تو یه خانواده دو تا برادر رو جذب میکنه، یه دونه رو به انحراف 100% میرسونه، یه دونه رو باشه هیچ کاری نداره. خب اون پسره که به انحراف رسیده پدرش هم مثلا یکی از شخصیت‌های مملکتیه، خب اگه لو بره آبروش میره دیگه، این پسره این یکی به سرش نشون میده میگه نه ببینید این شاگرد فلانیه. فکر کجاها رو کرده که الان پتش رو آب رو افتاد و چه میدونم حکمش صادر شد بتونه از جایگاه این پدر این پسرها استفاده کنه، اینا برن بشینن با علما حرف بزنن بگن آقا ما فلانی رو میشناسیم آدم خیلی خوبیه، میشه از این برنامه ریزی کرده. شیطون اینجوریه، از غفلت استفاده میکنه. توی وقتی یه چیزی داری نگهداری میکنه، دیدی میگن یه اصطلاحی داره من خط قرمز دارم. ببین پیادشو با هم برید، اصلا خط قرمز وجود نداره. تو یه جایی رو خط قرمز میدونی، شیطون میره یه جای دیگه میاد داداش که خط قرمز تو نیست، بعد میاد سوارت میشه، بعدن به همون خط قرمزم میکشدت. یعنی چی من خط قرمز دارم؟ انگار که با بچه طرفه. آخه اصطلاح دیگه، میگه من هر کاری میکنم اما فلان کار رو نمیکنم. فکر میکنه اگه اینجوری باشه درسته. آبا خب تو کارهای دیگه ای که میکنی اینه داره به دست شیطان اجابی، شیطان براش مهم نیست که تو این کار رو نکنی، که شیطان براش اینه که تو خدا رو بندگی نکنی. حالا تو برو تو خط سبزا و خط زردا و خط نارنجیت ازش اطاعت کن، براش فرقی نمی کنه که، چقدر تو نفهمی. یه من تو ناموس دیگه نیستم. خب شیطان اصلا با ناموس تو رو گول نمیذاره، یه کار دیگه میکنه. اتفاقا میگه ها خوبه تو پس یه خط قرمزی داری، لابد چیزی داری، همین این غرور بهت میده، همین بهت شخصیت کاذب میده، میگه حالا خوبه. مرد حسابی، شیطان با ذکر تو میتونه تو رو کافر بکنه، با ذکر تو. فکر کردی حتما باید تو یه جنایت ناموسی انجام بدی تا طرفدار شیطان بشی؟ نه بابا، من خط قرمز دارم، خط قرمز تو برم. تو مسائل شخصی داریم میگیم، باید مسائل اجتماعیش نکنی. مسائل اجتماعی اون بحث دیگه است، اون خط قرمز هست، اصول ماست. اما تو مسئله شخصی داریم، مسئله شخصی رو بررسی میکنیم الان. کلمه خط قرمز خودش شده یه عامل برای نفوذ شیطان تو حوزه های دیگه. خیلی جالبه، میگه من پیشش بودم، یه نفر اومد بهش گفتش که آها این چه وضعشه، فلان جا اینقدر رشوه میخوان، فلان مثلا دایره کجای مثلا کجا. میگه ایشون برگشت گفت این استاد، برگشت گفتش که
خب تو چرا رشوه نمیگیری؟
گفتم بابا رشوه؟
گفت ببین نمیفهمید برای اینه، باید حرف ولی رو گوش بدید. گفتم خواخه رشوه داره میگه. گفت ببین الان تمام مردم کثیفن، رشوه بده رشوه بگیر، الان تو پول پاک هستن پیدا نمی کنی، پول الان همش کثیفه، الان تو آزادی بری رشوه بدی، رشوه سنگین بگیری بدی چگاه کنی، بعد درآمد کسب کنی بیاری بدی به من، من برم مدینه فاضله درست کنم، اون موقع تازه پول پاک میشه. اینجوری طرف وادار میکنه به رشوه دادن، مال حرامو بیاره تو سر سفرهش، بعد دیگه هر کاری میخواد بکنه بکنه. یا آقا من میخوام درآمد حلال، میگه کو درآمد حلال؟ چی؟ این میگه خب حالا که دیگه درآمد حلال نیست دیگه، خب حالا که همه دارن میخورن ما هم بخوریم. شیطان خیلی جالبه، شیاطین الجن و الانس. یکی از راه های نفوذ غفلته، تو حواست به یه جاست یه جای دیگه نفوذ میکنه، حواست به یه جاست یه جای دیگه نفوذ میکنه. میفرماد معاویه مثل شیطانه، وقت فکر نکنی فقط رو در روی تو میزنه. امروز آیه نقدی گفته بود تو خبرها آمده بود که ما سند داریم که جانکری مستقیماً حالا 200 میلیون دلار پول برای براندازی و این حرفا خودش رأساً مثلا به یک واسطه داده و مستقیما خودش برای بداندازی کار میکنه. خب این همین جانکری همونه که چند وقت پیش داشت گریه میکرد دیگه، تو رو خدا ما جنگ نکنیم، ال نکنیم، بل نکنیم. تو حواست به هسته ایه، او یه جایی دیگه داره کارشو میکنه، داره ضربهشو میزنه. لذا آقا میفرماد خطر نفوذ، خطر نفوذ. شما نفوذ اعتقادی، نفوذ سیاسی، نفوذ اقتصادی، نفوذ امنیتی، نفوذ فرهنگی، همه رو باید با هم دیگه جلوشو بگیری. بله نمیشه، میخوری، همه جوره باید جلوشو بگیری، زمین آسمون. فرماد امیرالمومنین که معاویه عین شیطان میمونه، شیطان از روبرو میاد، از راست میاد، از چپ میاد، از پشت سر میاد، فقط دنبال این میگرده تو کدوم جهتت ازش غافلی. از اون میاد، میاد میبینه مثلا من نسبت به عباداتم کاهلم، از اینجا میاد میگه حالا تو میخوای نمازتو درست کنی، ول کن، تو رو نسبت به این اون چیزی که تو برات خیلی اهمیت نداره از همون نقطه ورود میکنه. یکی دیگه از یه ناحیه دیگه، یکی دیگه خیلی حساس رو عباداتش، میگه خب خوبه من هیچ وقت به تو نمیگم نمازتو نخون اول وقت، تو خیلی مصری نمازتو اول وقت بخونی، بخون نمازتو اول وقت بخون. منتها یه ناحیه دیگه میبردش برا سر امام حسین، میگه رو سر رو ببر بود نماز اول وقت بخون، من خط قرمزم نماز اول وقته. خب باشه تو برو نماز اول وقت خون. پس چه جوری کردش قاتل امام حسین نماز اول وقت خونو؟ یه جای دیگه اومد. به این میگن غفلت، معنای غفلته. این شما یه جایی رو ازش غافل میشی، یه کانال دیگه میاد. میفرماد شیطان معاویه از غفلت استفاده میکنه، از چهار جهت تو حمله میکنه، از غفلتت استفاده میکنه، وارد میشه ضربشو میزنه. شیطان اینجوریه. حالا یه روایت دیگه از شیطان بگم، این غفلت خیلی داشته باشیدش. من یه خود از اول بحث تا حالا یه خود راجع به این زرنگ بازی های شیطان گفتم، تو دلت خالی نشه. نه بابا ما دیگه نمیتونیم با این بجنگیم، ما این حرفا نیست. ببین هشام پرسید از امام موسی بن جعفر ایل اعدا اوجبهم مجاهدتن، هشام پرسید امام کاظم کدوم دشمنان از همه واجب تره باش بجنگیم؟ امام فرمود اقربهم الک، اونی که به تو نزدیکتر از همه است. اعداهم لک، اونی که بیشتر از همه با تو دشمنی میکنه. اضرهم بک، اونی که بیشتر از همه ضربه میزنه. اعظمهم لک عداوتن،
اونی که دشمنیاش دشمنیای حسابیه. حالا مثلا یه نفر با ما دشمنی میکنه و اینا، چه میدونم اخلاقیه، مثلا یه دشمنی کرده، مثلا یه همسایه است، میدونم یه کسی همچین رگی غیرتش میزنه بیرون که من باید حسابشو برسم، من باید حسابشو برسم، من باید بیچارهشو پیشین. بابا به این که دشمنی نمیگن، حالا یه اشتباهی کرده دیگه، تو فعل کن، نه روش زیاد میشه، حالا تو میخوای تربیتش کنی. میفرماد اونی که بیشتر از همه واجبه باش به جنگی دشمنیه که یک، از همه به تو نزدیکتره، دو، از همه دشمنتره نسبت به تو، سه، ضررش از همه بیشتره، چهار، دشمنیاش بزرگه، حساب شده است، تو ریشت رو میکنه، اپا میندازدت، پنج، اخفا هم لکه شخصا، تو نمیشناسیش، خوب نمیتونی بشناسیش، دشمن پنهان. خب مع دونو وهیمک، با اینکه تو به تو خیلی نزدیکه تو پیداش نمیکنی، با اینکه به تو خیلی نزدیکه تو پیداش نمیکنی. و من یحرض اعداءک علیک، کسی که تمام دشمنان تو رو به تو تحریض میکنه، تحریک میکنه، یه دشمنه، دشمنیش عظمت داره، ضررش از همه بیشتره، مخفیه، نمیشناسیش، بعد تمام دشمنان تو رو بسیج میکنه برای نابودی تو. حالا این البته تو حوزه شخصی ما داریم شیطان رو بررسی میکنیم، ولی دقیقا بیرون هم همین اتفاق میفته. امریکا الان همه رو بسیج میکنه برای شما، اینا به خاطر اینکه امریکا یعنی شیطان داره همون الگو رو میزنه. حالا ما بیایم داخل، میفرماد و هو ابلیس الموکل به وسواس القلوب، ابلیسی که مأمور قلب و وسوسه کنه. این جمله شاید بخواد به ما بفرماد امام کاظم علیه السلام ما ابلیس های زیادی مثل این که مأمورمونن. اون ابلیسی بسیار خطرناک تره که مأمور وسوسه دل شماست، دلت، ابلیسی که مأمور وسوسه فکرته، تو با چهار تا مطالعه و کلاس و بحث و درس و بالا و پایین درستش میکنی. ابلیسی که مأمور وسوسه چشمته، نهایتش این که چشمتو میبندی دیگه، نمیری. ابلیسی که مأمور وسوسه گوشته، کاملا معلومه اینا جدا شیطاناش، چون اگه یکی باشه خسته میشه. خب روایت امیرالمومنین هم بود که زاد و ولد میکنه زیاد تو وجودت، خب اینا هر کدومش مأموره. از همه بدتر ابلیسیه که مأمور به قلب توه، یعنی مأمور دوست داشتنی ها و بد آمدن هات رو هدایت کنه. دیدی آدم نمیبیندش، فکر میکنه خودشه، میگه من از این بدم میاد. ببین داداش تو نیستی، ذائقت رو یکی دیگه داره هدایت میکنه. لذا خدا گفت من دوست کسانی میشم که این ابلیس رو حسابشو برسن، ابلیسی که میاد قلب و مدیریت میکنه. من اینو دوست دارم. سب کن داداش، هیچ وقت به دوست داشتنات و بد آمدنات اعتماد نکن. چرا؟ سب کن امتحانش کن، ببینم تو هر چیزی که دوست داری خوبه. خب نه، من بعضی وقت چیزی دوست دارم خدا وکیلی خوب نیست. هر چیزی که بدت میاد بده. خب نه من یه وقتا یه چیزی بدم میاد، خب بد نیست. یه زمانی مادر ما به ما میگفت که برو
سبزی فروشی سر کوچه کدو بخر ما عزا میگرفتیم، خدا خدا میکردیم، کدوه رو وقتی میپزه بابامون خونه نباشه اون شیفت، گفتیم خدا کنه این کدوه رو وقتی باشه که بابای ما نباشه جرأت نمیکنیم نخوریم، ولی مادر باشه مادر مظلومه بنده خدا، همچی که بگی نمیخوره میگه خب بابا باشه آبشو بخور. دیدی دیگه. اما امان از اون موقعی که کدو رو خریدی و پدرم خونه است. وای، یعنی اصلا تمام دنیا رو سرت انگار خراب کرده. یه روز این پدر ما گفت حالا تو بخور یه بار ببین بده. شو کرد اینقدر تعریفشو کردن، من گفتم خب شاید هم بد نباشه، خب حالا ما سالها بود کدو نمیخوردیم، خوردیم دیدیم اتفاق نیفتاد، حالا خیلی مثلا دیگه ولی خوب بد نبود، خوردیم دیگه طوری شده بود که سال اول که ازدواج کرده بودیم تقریبا شاید از 10 وعده غذای هفتگی ما 8 وعدهش کدو بود. یه کار به اینجا رسیده بود. خود زائقه کی گفته که تو وقتی میگی بده بده، وقتی تو از یه چیز، من رو کدو رو مثال زدم که دیگه خیلی دم دستیه، شما ببر خدا وکیلی دقیق تر برای خودت، کی گفته یه چیزی رو دوست نداری باید دوست نداشته باشی، کی گفته یه چیزی رو دوست داری باید دوست داشته باشی؟ پس یه وقتایی ما از یه چیزی بدمون میاد نباید بدمون بیاد، یه وقتایی یه چیزی خوشمون میاد نباید خوشمون بیاد. خب این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ این یعنی این که دوست داشتنی ها و بد آمدن های ما رو یکی داره مدیریت میکنه که ما نیستیم. این کار اون ابلیسیه که قلب رو مدیریت میکنه. امام کاظم میفرماد بدتر از همه دشمنان اون ابلیسیه که تو نمیبینیش، نمیبینیش، میل تو رو هدایت میکنه، میگه من اینجوریم، من خوشم نمیاد، من بدم میاد. ببین نگو من، میگی من، به همه آبرو خودتو میبری که من هنوز نتونستم تشخیص بدم کی رفته تو خونه دل من داره مدیریت میکنه، حتی اونم ندیدم دشمنمو. لااقل بگو نمیدونم چرا من بدم میاد، نمیدونم. در خونه خدا به خدا بگو خدا نمیدونم چرا من از گناه خوشم میاد، من مال تو هم نمیدونم چرا اینجوری شدم. نه خدا، یه وقتی اگر از گناه لذت بردم ازش با حز حرف زدم اون من نیستم، هر بلایی میخوای سر اون بیاری بیار، اون من نیستم، من انقدر نامرد نیستم از چیزی که تو بدت میاد خوشم بیاد، نمیدونم چی، نمیدونم. بعد قلبم میدونی تو بدن مثل رأسه، سر چجوریه؟ نباشه هیچی نیست، قلب اینه، همه چی رو قلب تو وجود آدم داره میکنه. یکی بیاد مدیریت دلت رو به دست بگیره به نام ابلیس، کارت ساخته است، کارت ساخته است. و هو ابلیس الموکل به وسواس القلوب فلهو فل تشد عداوتک، باید بدترین نوع دشمنی تو با او بکنی، با ابلیسی که در درونت نمیبینیش قلب تو مدیریت میکنه، اون دشمنترین دشمناته. ولا یکونن اصبر علی مجاهدتک و حلکتک منک علا صبر کل مجاهدتهی. چقدر قشنگ میگه امام جواد، میفرماد یه وقتی نبری تو مبارزه با ابلیس قلبت، اون پافشاریش
در زمین زدن تو بیشتر از پافشاری تو در زمین زدن او باشه. میدون رو خالی نکنی.
لا یکونن اصبر علا مجاهدت که لحلکت که من که علا صبر که لمجاهدت.
با تأکید یه وقت نکنه اون در دشمنی با تو و جنگ با تو صبر و استقامتش بیشتر باشه از صبر و استقامت تو در دشمنی با او.
معلومه جنگ با ابلیس قلب به این سادگی هم نیست.
بعد می فرماد فإنه، ببین فإنه از افومنک، این روایت رو برای این جملهش خوندم. یه وقتی اب میدون به در نری، یه وقتی مجاهدت تو نسبت به تلاش اون کم نشه. چرا؟ چون اون از تو ضعیفتره.
از افومنک رکنن فی قوته،
با تمام نیرو و امکانی که داره این ابلیس از تو ضعیفتره.
و اقل من کزررن فی کسرت شره،
انقدر که تو میتونی به ابلیس وسوسه کننده قلبت ضرر بزنی، انقدر اون نمیتونه به تو ضرر بزنه با این که شرش از تو بیشتره.
خیلی ها هیمنه و نفوذش و شگردش و اینهای وقتی تو رو شما تو رو خدا این تو میدان درونمونه، بیرون بیارش، بیرون بیارش تو اجتماع. میترزن بعضی از آمریکا. آقا آمریکا چه میدونم بمب اتم داره، آمریکا رسانه داره، آمریکا ال داره، بل داره، ناتو داره، آمریکا سازمان ملل داره، شورای حکام داره.
خدایا تو بیشتر میتونی به آمریکا ضرر بزنی یا آمریکا به تو میتونه ضرر بیشتر بزنی؟
تو مواجهه تو 8 سال پدر آمریکا رو درآوردی، پوستشو کندی، بچه های شما.
اما آمریکای بدبخت بیچاره هیچی ازش نمونده با این انقلاب اسلامی تو. هیچی، نه آبرو داره دیگه، نه کسی آدم حسابش میکنه،
ملت خودش هم حسابش میکنه.
اسرائیل هم میزنه تو سرش، میگه بدبخت بهت دارم میگم بیاد این کارو بکن بکن دیگه، برجای قلوشو میاره پایین. اربابش هم میزنه تو سرش بدبخت بیچاره رو.
از افومنک، به به، کی ضعیف شیطان از تو، کی ضرر تو به شیطان بیشتر از ضرر شیطان به توه؟ ازا انت اعتصمت بالله، وقتی تو خدا تو به خدا معتصم شدی. و من اعتصم بالله، خدا فرموده من اعتصم بالله فقط،
فقط یعنی تمام، یعنی قاعده قطعی،
من اعتصم بالله فقط هدی الی صراط المستقیم.
میگه من همه کاراشو درست میکنم.
تو وقتی با خدا ببندی کارو، همه چی درست میکنه. از او قوی تری، از او قوی تری. از غفلت استفاده میکنه، از غفلت. تو حواست به دوست داشتنی ها بد آمدنی هات نیست، میره تو اونجا نفوذ میکنه. لذا رفقا، خصوصا دوستان جوان، الان وقت مدیریت دل شماست. الان وقتشه. اگه الان قدرت مدیریت دلتون رو پیدا نکنید، بعدن دیگه نمیشه. تو مدیریت دل اعتصم بالله، بیا به ریسمان خدا چنگ بزن. یعنی چی؟ بیا از همین الان بشین باز کن، بگو من چیا رو دوست دارم، چیا رو بدم میاد. خدایا اینایی که من دوست دارم و تو دوست داری؟ نه، حذف میکنم. اینایی که من بدم میاد و تو بدت میاد؟ نه، حذف میکنم، هر کدوم نیست.
آقا سخته، ببین سن 15 16 17 18 19 20 22 23 24 تو تا همین تو این سن، تو این رنج سنی، بله بعدش واقعا سخت میشه، ولی تو این سن سخت نیست. دیدی تو این سن او رفیق فابریک میشن با هم، و بکش مرگ منی هستن دیگه. یعنی اگر مثلا یه جوری میشد اینا یکی میشدن، اصلا مثلا یه وجود میشدن، میان ما دو جسمیم در یک روح، ما یک روحیم در دو جسم، ببخشید. یک رفاقت های عجیب و غریبی درست میشه. احترام هم من میذارم به رفاقت ها، ولی میخوام بگم یه دفعه ای سر یه هیچی تو به اون پیام دادی، به من ندادی، پس معلومه اونو بیشترم من دوست داری. تو بابا دیروز داشتی براش میمردی، دیگه نمیمیره، میفروشتش دوزار، میره سراغ یکی دیگه. یعنی رفاقت ها زود بابا میمردن برای هم دیگه، تموم میشه. چرا اینجوریه؟ اصلا این قابلیت خوبه، اتفاقا خوبه. تو فقط باید مواظب باشی گول رفاقت های عمیق این سن رو خیلی نخوری. ولی شما خیلی دون دیگه پیر شدید برای حرفا دیگه، ولی خب بدونید بد نی. بعضی ها جوونن همشه یه جوری سر تکون میدن انگار با بزرگ 70 سال هست. معلومه دیگه خورده دیگه. آمدی بالاخره هممون خوردیم دیگه. من خیلی گرفتار شهید واعظی بودم، خیلی خیلی، اونم همینجور. ولی وقتی این رفاقتش با خدا شروع شد، دیگه همه چی تموم شد. چنان بی تعلق، لحظه قبل از شهادتش که رفتی برای عملیات، چنان بی تعلق خداحافظی کرده رفت، من مونده بودم. یعنی همین
بیان خوب خوبایه دیگه.
این سن پس از این موقعیت استفاده، آقا این قابلیت سن شماست، خوبه. بعد آقا نه خوبه بابا، اگر تو اینجا یه تعلق پیدا می کردی که اصلا نمی گسست، بیچاره می شدی. شیطون می اومد، این ابلیس موکل قلب می اومد مدیریت می کرد، پدرتو در می آورد. الان تو راحت می تونی تمام قواعد قلبتو بیزنی به دیوار. چرا؟ چون تو قلبت این قابلیت ها هست، جوانی. الان راحت میتونی این کارو بکنی. البته خیلی هم که میگم راحت نی، ولی خب میشه. علاقه رو درست کن. ما به یکی از رفقا علاقه خیلی شدیدی داشتیم، چون فشمای بار اما خبر نمیگرفت. یه روز بهش گفتم فلانی من دارم اذیت میشم، تو هیچ خبری نمیگیری؟ همش ما یه باید زنگ بزنیم در منزلت بیاییم فلان، تو اصلا این خیالت نیست. مثلا ما برادریم با هم. آره راست میگی، ما شرمنده ایم آجی بابا، مثلا همیشه همجی رد میشد. گفتم ببین بترس از این که رگ لوری من بالا بیاد. گفت چه کار میخوای بکنی مثلا؟ گفتم حالا همینجوری. گفتم بالاخره ما حساسیم توی این رابطه. یه روز یکی تصمیم گرفتیم، خب تا حالا روز حالا شب، هم دیگه بالاخره پا به سن آدم گذاشته، بلده دیگه، بالاخره یه جوری یه کاریش میشه کرد. گفت یعنی چی؟ گفتم بالاخره دیگه آدم ممکنه دفعه یه روزی تصمیم بگیره، بگیره خب آقای قلب تا حالا ایشون رو دوست داشتی؟ دیگه دوست نداشته باش. و مگه این محبت ها دست خود آدمه؟ گفتم ببخشید دیگه اگه قرار باشه ما تو این سنم نتونیم محبتامون رو مدیریت بکنیم دیگه 2000 نمیارزیم دیگه. من بعد ما مدیریت کنه دیگه میشه. هی اومدیم دلمون نیومد گفتیم نه حالا بکنه اب نداره. اب نداره. یه سال دو سال سه سال چهار سال پنج سال ده سال 15 سال صبر کردیم دیدیم نه این عوض نمیشه. آخرش به خدا گفتم خدایا دیگه من نمیخواستم به اینجا کار بکشه ولی خدا ما رو راحت کن. درست شد دیگه من اذیت نمیشم. میشه دو سال یه بارم تماس نگیره دیگه اذیت نمیشه. میشه چه نمیشه. یه حقوق برادری هست که اونم دیگه آدم چند وقت بار یه انجام میده دیگه به شفاعت و زیارت و دعا دیگه ولی دیگه آدم نمیمیره. نمیمیره. قلبتون اگه مدیریت نشه یکی دیگه میاد مدیریت میکنه. امام کاظم میگه اونی که میاد مدیریت میکنه نیروی از شیطانه که از همه دشمنان تو دشمنتره با تو. من نمیگم امام کاظم میگه. باور کنید منم مثل شما این روایت رو برای اولین بار تو عمرم خوندم. من اصلا نمیدونستم که ابلیس قلب با ابلیس فکر با ابلیس چشم با ابلیس رفتار با ابلیس دیگه فرق داره. نامرد شیطان چقدر دقیق مدیریت میکنه. کارشناس گذاشته ابلیس قلب ابلیس کارشناس علایق توه. مدیریت کن. از غفلت استفاده میکنه. اون چیزی که آدم فکر نمیکنه معمولا چیزی آدم فکر نمیکنه معمولا تو علایقش آدم فکر نمیکنه این دیگه کار شیطان باشه. فکر میکنه بابا این دیگه طبیعیه یعنی از اینجا نفوذ میکنه. اما اگر کسی راه به ابلیس نداد تا بیاد قلبش رو مدیریت کنه چه اتفاقی میفته؟ فرمود القلبو بگید حرم الله. صابخونه قلب کیه؟ خدا. اگه تو ابلیس رو نذاری مدیریت کنه قلب تو کی مدیریتش میکنه؟ فکر کنی میمونه همین جوری؟ نه. خدا به محض این که ببینه داری تلاش میکنی ابلیس علایق تو رو مدیریت نکنه خودش میاد تو خونش. القلب و حرم الله. وقتی که خدا وقتی میاد تو قلب آدم مدیریت میکنه علایقشو وای چی میشه؟ میشه چی؟ یه دفعه تو میبینی یه انسانی اما انقدر روحت وسیعه مثل روح الله. میگه من ملت مردم میدونید من عاشق همتونم. به حضرت عباس من از هیچ عالمی تا الان این حرفو نشنیدم بگه من عاشق مردمم. عاشق امام میدم از عشق میزنه برو دیوانشو بخون عشقو میفهمه. خب یه وقتی یه کسی حرف از عشق میزنه هیچی نمیفهمه. امام عشقو میفهمه و میگه من عاشق مردمم. میدید چرا عاشق مردمه؟ چون این قلبش مال خودش نیست. خدا داره قلبش رو مدیریت میکنه. خداست تو قلبش. خدا اینجوریه. خدا با همه خلایقش. این آدم ها مثل خدا دلهای اقیانوسی پیدا میکنه. آقا میبینی یه نفر آدمه ولی آبرو دوست داره. میاد به عبیدالله حر جوفی میگه میای کمکم؟ میگه نه. آقا اسبمو بردار ببر. میگه اسبتو نمیخوام ولی عبیدالله نمونی. حسین جان تو رو خدا داره میگه من نمیام ولش کن دیگه.
نشسته میگه ببین عبیدالله این اطراف پیدات نشه، اگه صدای قربتم به گوشت برسه او وقت نخوای بیای خدا عذابت میکنه، اینقدر دور شو که صدای قربت من به تو نرسه، اینقدر دور شو هیچ کس به تو خبر نیاره، حسینو کشتن قریب و تنها، برو برو. چه دلی داری حسین، چقدر به ساربان محبت کرده با عبدالله، چقدر شاید با این محبت ها برگرده، چقدر محبت کرد، شام غریبان شد اومد نامرد رفت همه رو کنار زد رفت انگشتری رو در بیاره، خود در نیومد، تو که خیلی پول گرفتی از آقا، رها کن پاشو برو.